أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در این فقره ششم که سوال سائل این بود که من در اثنای نماز وسط نماز نجس را در لباسم دیدم، حکم این چیه؟ سوال این بود. امام علیه السلام در جواب بحث به عباراتی که خود قرآن نقل میکنه، امام علیه السلام تفصیل داده از بین جایی که شک فی موضع من داشته، بعد در اثنا رعا نجاست را، و بین جایی که از قبل شک نداشت و الان در اثنا رعا نجاست. فرموده اگه قبلا شک داشتی این نماز باید شکنده بشه، از سر بگیری بعد از فصل صبح، ولی اگر از قبل شک نداشتی در اینجا چون احتمال میدهی که الان تازه نجس اصابت کرده باشه، اون دو رکعتی که خوندی صحیح هست، الان لباست رو میشویی، نمازت رو ادامه میدی بعد از این دو رکعت. خب این فرمایش امام در نسبت به سوال بود. حالا در نسبت به شبه اول که امام علیه السلام فرمودن که اگر شک داشتی از قبل و الان وسط نماز سر دو رکعت مثلا دیدی باید نمازت را بشکنی، کلام در این بود که در اینجا دو قسمت محل بحث و خلاف هست. یکی این که مقصود از شک در اینجا مقصود از شک شبهه بدویه هست، یا شک در اینجا شک تفصیلی هست با علم اجمالی به اصابت نجس. این یه بحث. بحث دیگه اینه که خب در اینجا در این شق اول امام علیه السلام فرمود اگر از قبل شک داشتی و الان دیدی، با این که قبلا شک داشتی علم به نجاست نداشتی، ولی الان که نجس را دیدی چون میفهمی که این دو رکعت در لباس نجس واقع شده، این دو رکعت فایده نداره، باید این نماز را بشکنی از سر بگیری. خب این حق در این شکل اول به این صورت اگر معنا بشه و شک به معنای شبه بدویه بشه، حاصل این جواب امام علیه السلام در این شق اول از فقره سادسه با اون چی که در سوال سوم در جواب سوال سوم امام علیه السلام فرموده با اون تنافی پیدا میکنه، چون در سوال سوم بنابر این که چون در سوال سوم هم احتمالاتی بود، بنابر احتمال سوم در سوال سوم که زراره بعد از نماز علم پیدا کرد به اینکه اون علم به همون نجاست سابقه پیدا کرد، بنابر همونی که در علل بود ثم رأیته باشه که نفس نجاست سابقه را علم پیدا کرد، اونجا امام علیه السلام فرمودن که نماز صحیحه، نماز نمیخواد اعاده بشه، فقط لباس رو میشوی برای نمازهای بعدی، نماز خونده شده صحیح است، اعاده نداره. خب از حکم امام در اونجا استفاده میشه که نجاست در صورتی که فهمیده نشه تا تمام کردن صلات، این نجاست مانعیت ندارد و نماز صحیح است. با حال اینکه در اینجا در اثنا اگر شخص بفهمه که دو رکعتش با نجس بوده، با لباس نجس بوده، امام فرموده که نمازت رو باید از سر بگیری. خب این دوتا با هم دیگه چجور جمع میشه؟ این بله موضع دوم و محل دوم از بحث در این فقره سادسه، در شب اول از فقره سادسه. نسبت به موضع اول اونجور گفته شد اختلاف در کلمات اینا، از بعضی از کلمات استفاده میشه که مقصود از شک، مقصود از شک همون شبهه بدویه هست. بعضی از کلمات، بعضی از اعلام قائل به اینن که نه، مقصود از شک همون علم اجمالی هست. مرحوم شیخ ذکرتانید که از عبارت مرحوم شیخ استفاده میشه که این شکی که در اینجا اومده در سوال شیشم، شک به معنای همون شبهه بدوی هست، نه علم اجمالی. و اگر بله، و فرموده که ولو صاحب وافی استظهار کرده است که این ناظر به فرض علم اجمالی هست، اذا شکر که فی موضع من او صاحب وافی ولو استظهار کرده است این ناظر به فرض علم اجمالی هست، ولی این حرف درست نیست، خلاف ظاهر کلامه، چون هم با ظاهر کلام سازگاری نداره و هم با عبارت بعدی که علم تشرف سمبر ایتوهو ملافقن بعد سازگاری نداره. از عبارت مرحوم شیخ استفاده میشه که ایشون شک در اینجا را شک بدوی گرفت، نه شبهه مرهون به علم اجمالی. ولی خب قول دیگه در مقابل ادهی از محققین مثل مرحوم آقای کوهی قائل به این شدن که نه، شک در اینجا به معنای علم اجمالی هست. در حقیقت ایشون فرموده که در اینجا امام علیه السلام برای زلاله دو تا صورت را مطرح فرموده. صورت اول اینه که از قبل مکلف علم اجمالی به نجاست دارد، ولی موردش را نمیدانه، در اثنا موردش را متوجه میشه. در بله، صورت ثانیه جاییست که علم اجمالی نداره و از بعد میبینه، احتمال میده که از تازه پیدا شده باشه. ایشون اینجوری معنا کرده، ولی در این حال فرموده که حکم شبهه بدوی استفاده میشه از اینجا، ولو روایت به حسب بله الفاظی که درش به کار رفته از جهت منطقی ناظر در این سوال، در جواب سوال ششم، ناظر به فرض وجود علم اجمالی و عدم وجود علم اجمالی، شبهه مقرون به علم اجمالی، ولی از حکمی که امام در صورت ثانیه فرموده که اگه قبلا علم اجمالی نداشتی، از قبل علم اجمالی نداشتی و تازه نجس رو میبینی، با امام فرمود که اینجا لازم نیست نماز را از سر بگیری. چرا؟ لعلهو شیون اوغ علیه. از این تعلیل امام علیه السلام، از این تعلیل استفاده میشه جایی را که انسان از قبل شک داشت و بعد در اثنا دیده حکم در اونجا وجوب اعاده است. چرا؟ چون در جایی که انسان از قبل شک داشته در اثنا دیده، دیگه احتمال اینکه او و علی را نمیده، چون احتمال این را نمیده، علم به وقوعش از قبل پیدا میکنه، پس در اینجا حکم به عادت. منطوق روایت در مقام بیان حکم شبهه بدویه قبل از رؤیت نجاست نیست، ولی به مفهوم زید میشه این مطلب را استفاده کرد. خب این اختلافی که در این قسمت، حالا قرائن مؤیدات احتمال اول که مختار مرحوم شیخ باشه بیان شد، احتمال مؤیدات احتمال دوم بیان شد، در مجموع احتمال اول بله که مختار مرحوم شیخ هست، این جهت تقویت شد. در بعضی از کلمات دیگر هم همین قائل به همین احتمال اول هست، از جمله مرحوم های صدر هم همین احتمال اول را بر اساس همین قرائنی که مطرح شده، چون هم همین احتمال اول را ترجیح داده. حالا این مربوط به موضع اول از بحث. موضع دوم از بحث به این، در این جهته که حالا اگر ما گفتیم که در اینجا از روایت بله یا مقصود از شک در اینجا شبهه بدوی است، یا این که نه از مفهوم بگیم مقصود از شک شبهه مقرون به علم اجمالی هست، ولی از مفهوم ذیل حکم شبهه بدویه معلوم میشه که در جایی که قبل از رؤیت نجاست شک بدوی داشت ثم رأى النجاسه، حکم این را احراز کردیم که در این موارد اعاده صلات لازم هست، استیناف و صلات لازم هست. علایالن اگر ما از این روایت در آوردیم، در این فقره ساده در آوردیم که شک که در جایی که انسان قبل از رؤیت نجاست شک بدوی داشت و بعد علم به نجاست پیدا کرد، حکمش اینه که باید نماز را استیناف بکنه. خب اگه این را در آوردیم، آیا بین این فقره، بین این مفاد که به این یکی از دو تقریب در آمد از این فقره ششم، بین این مفاد و اون چه که در فقره سوم امام علیه السلام در جواب ضرار فرموده، بین این دو تنافی پیدا وجود داره، تحافظ وجود داره، یا اینکه قابل جمع هستن؟ اگه بین این دو تحافظ وجود داشته باشه، در یکی از اینا خلاصه ما باید تصرف بکنیم دیگه، باید برخلاف اون هم بکنیم. آیا قابل جمع هم یا تنافی وجود داره؟ اینجا ولو بله به اون از در کلمات مرحوم سر به این عنوان اصلا طرح شده که مرحوم شیخ کمنه فرموده که بین این دوتا تا یعنی کمنه فرض کرده که مدلول کلام همین هست و بین این دو تحافظ و تعاند هست، این به این صورت به مرحوم شیخ نسبت داده شده. ولی عبارت مرحوم شیخ در مفاد عبارت مرحوم شیخ این نیست، مرحوم شیخ به مناسبت یه مطلبی فرموده که از لابلای عبارت شیخ استفاده میشه که اینها قابل جمع نیستن، که از یک طرف از یک طرف امام علیه السلام بفرماید که بعد از تمام شدن نماز اگر علم پیدا کردی به این که نمازت در لباس نجس بود، این اعاده ندارد، و در صورت دوم در فقره سادسه بخواد بفرماید که به بله اگر در اثنا متوجه شدی قبلا شاک بودی ولی در اثنا احراز کردی دو رکعت از نمازت با لباس نجس بوده، این دو رکعت قلع عدمه، بین این دو مطلب تنافی است. اینا به مناسبت اینجوری مرحوم شیخ مطرح کرده بود که در همین بحث که ما بالاخره از این روایت در فقه الحدیث این صحیح ضراره فرموده بود که اینکه حالا امام علیه السلام در تعلیل فرموده حکمش را این لیسه ینبغی ان تنغزل یقین به شک، این تعلیل برای چیه؟ تعلیل برای اجزا هست، تعلیل برای جواز دخول در صلات اینا چیه؟ در لابلای این فرموده که اگر ما به این نحو بخوایم، اگر کسی اینجور بگه که تا صحت واقعیه، بله در اینجا صحت واقعیه هست، چون بله صحت واقعیه رو در اینجا وجود داره، چون اینجا در حقیقت مانیت نداره، این نجاستی که در فقره ثالث فرض کردید، این نجاست چون محرز نشد مانعیت نداره، نجاست غیر محرز مانعیت نداره. اگر کسی این را بگه، مرحوم شیخ فرمود که این قابل التزام نیست. یکی از وجوهی که برای رد این احتمال فرمود ذکر کرده اینه که اگر ما اینو بگیم که نجاست غیر محرز مانعیت ندارد، در حقیقت این حرف موجب فرق بین وقوع تمام صلات مع النجاسه هست که فلا یعید و بین وقوع بعض صلات مع النجاسه هست فیعید، که فقره ششم اینا میگه به این باید موجب فرق بین اینها میشه. موجب فرق بین اینا میشه که همه این فرق منطقه ولو تصویر نکرد که همه از عبارت استفاده میشه که این فرق قابل التزام نیست. پس ما نباید واقعیت رو اینجوری معنا بکنیم. بعد در ادامه فرموده مگر اینکه کسی بگه نه اصلا ذیل ناظر به شک نیست، ناظر به علم اجمالی هست که کما سزهر و شارق الوافیه، فرموده این هم که قابل التزام نیست چون شارق الوافیه خلاف داره. علایاله از فرمایش مرحوم شیخ استفاده میشه که در از لابلای کلمات مرحوم شیخ استفاده میشه که این دوتا قابل جمع نیستن، که از یک طرف بله از یک طرف ما قائل بشیم به این که نجاستی که واقعا وجود داشت و احرز المکلف وجود نجاست را در تمام اجزای صلات، ولی بعدن فهمیده، قبل از صلات نفهمیده، بعدن فهمیده، بگیم اینجا مانعیت نیست، در این حال در جایی که نجاست در بعضی از رکعات صلات باشه و در اثنا متوجه شد این مانعیت داره. به این دو مطلب نمیشه جمع کرد. اگر اونجا قائل شدیم باید اینجا هم قائل به عدم بشیم، و اگر اینجا قائل به مانعیت شدیم اونجا هم باید قائل به مانعیت شدیم. آیا بین اینها میشه فرق گذاشت یا نه؟ مرحوم آقای خویی در اینجا فرموده که نه، این که بعضی ها فرمودن که اگر بله بله این که کرن از عبارت مرحوم شیخ در کلام مرحوم آقای خویی اینجور باشه، این که از عبارت مرحوم شیخ استفاده میشه که اگر کسی تمام رکعات صلاتش را با نجاست مشهول خوانده وجوب اعاده ندارد، این مطلب به طریق اولا دلالت میکند بر عدم وجوب اعاده و بر صحت صلات من نجاست المجهوله در بعضی از رکعات. از کلام مرحوم شیخ اینجور میشه که عدم وجوب اعاده در اونجا به طریق اولا دلالت بر عدم وجوب اعاده میکنه، اینجور گفته شده، ولی این حرف تمام نیست، اولویتی در کار نیست. این که کسی بگه که خب اگر تمام صلات با نجاست بود اعاده نداره، به طریق اولا بعضا صلات هم بوده اعاده نداره، این حرف تمام نیست. چرا؟ فرموده به جهت این که وجوب اعاده و عدم وجوب اعاده حکم تعبدی تابع ملاکات واقعی است که در به وجود داره، به شارع به ملاحظه اون ملاکات این حکم را داره. اینجا ما که علم به ملاک نداریم، ممکنه یه خصوصیتی در بین وجود داشته باشه که به ملاحظه اون خصوصیت در نجاست مجهوله فی بعض رکعات اینجا ملاک وجوب اعاده هست، اون خصوصیت باعث میشه که وجوب اعاده جلب بشه چون ملاک هست، ولی در جایی که تمام صلات مع النجس واقع شده و لم یعلم بها الا بعد تمام کردن صلات اونجا نیست، یا به عکس یه خصوصیتی در جایی که لم نجاست مجهوله در تمام رکعات باشه در اونجا یه خصوصیتی که موجب صحت صلات و عدم وجوب اعاده میشه، در اون دومی اون خصوصیت وجود نداره. ملاقات که دست ملاقات احکام که دست ما نیست، روی حساب بله ما نمیتونیم برای این بین این دو بگیم تنافی هست، از احد و ما حکم دیگه ای رو استفاده کنیم، یا اینکه بگیم که این دوتا قابل جمع نیستن. نه، نتیجه این فرمایش مرحوم آقای خویی اینه که این دوتا قابل جمع هستن دیگه، چون دو حکم در دو مورد احتمال خصوصیت که موجب فرق بین المقامین باشه احتمال خصوصیت رو میدیم، چون احتمال خصوصیت در بین هست روی این حساب نمیشه از احد و ما دیگه ای رو استفاده کرد، یا اینکه در مجموع بگیم که اینها با همدیگه متعافد هستن، قابل جمع با همدیگه نیستن. این بله یعنی جوابی است که در حقیقت از مرحوم آقای خویی از این اشکالی که در کلام مرحوم شیخ طرح شده از این اشکال بود. آیا این جواب بله تمام هست یا تمام نیست؟ در کلام مرحوم آقای سعد در مقام نقد این جواب مرحوم آقای خویی فرمودن که ما نمیتونیم اینجور به اصطلاح جواب بدیم که چون ملاکات احکام که تعبدی هستن دست ما نیست، پس تفکیک بین هما معنا داره و جمع بین هما موجب تعاقد نمیشه. چرا؟ به جهت این که کنه اونی که از کلام مرحوم شیخ استفاده میشه اینه که از نظر او بین این دو فقره تعاقد دیده میشه. اگه معنای فقره ثالثه، فقره ثالثه این عدم وجوب عادت باشه با نجاست مجهوله فی تمام رکعات، و معنای سوال جواب ششم هم وجوب عادت من نجاست مجهوله فی بعض رکعات باشه، او بین اینها بله تنافی میبینه، بله او بین اینها تنافی میبینه. کنه وقتی سوال سوم را ضراره کرده به امام جواب سوم را به او داده، او که با جواب سوم برخورد بکنه دیگه از خود جواب سوم حکم سوال ششم هم براش معلوم میشه. وقتی در نجاست مجهوله در تمام صلات اعاده نداشته باشه، طبعا اینجا هم اعاده نداره. به عبارت اخرى از جواب امام در سوال سوم یک کبرای کلی میفهمه که این کبرای کلی هم در نجاست مجهوله در تمام رکعات در تمام صلات پیاده میشه، هم در نجاست مجهوله فی بعض رکعات پیاده میشه. و وقتی که چون معنای عبارت اون میشه، وقتی در ذهن امام علیه السلام به او بفرماید که در اینجا حکم وجوب اعاده وجوب استینافه، بین این دو فقره به لحاظ مقام اثبات تعاقد میبینه. او در نظر او تعاقده، چون اون اولی ولو به ملاحظه دلالت التزامی یه مدلولی پیدا میکنه که اون مدلول را با این مدلول فقره ششم با هم دیگه در نظر بگیریم تا خوده. این که ما بگیم ملاکات احکام دست ما نیست، مانع از این نیست که عرف تا خود نفهمه، ولو ملاکات دست ما نباشه، ولی عرف در اینجا بین این دوتا کلام تا خود میفهمه. پس این بیان مرحوم های خویی که چون ملاکات احکام دست ما نیست ما باید به هر دو قسمت ملتزم بشیم، این نمیتونه جواب اون اشکال بشه. اشکال اینه که عرف بین هما تعاقد میبینه، نبودن ملاکات، دسترسی نداشتن به ملاکات جواب تعاقد عرفی رو نمیده، باید به نحو دیگه ای اشکال مستشکل را جواب بدیم. بله، جواب صحیح در اشکال عبارت از اینه که ما بیاییم این دو صورتی که یکی در فقره ثالثه ذکر شده یکی در فقره سادسه ذکر شده، ما این دوتا مورد را با همدیگه مقایسه بکنیم، خصوصیات این مورد ششم را در نظر بگیریم، بگیم چه خصوصیاتی هست، خصوصیات این را در نظر بگیریم با خصوصیات فقره ششم مقایسه بکنیم، ببینیم که آیا در میان خصوصیات در فقره ششم چیزی هست که ممکنه دخیل باشه در وجوب اعاده که در قسمت قبلی نباشه یا نه. اگه یه خصوصیتی پیدا کردیم، خب اینجا جلوی تعاقد عرفی گرفته میشه.
ایشون مثلا
یه بار اتفاق افتاده باشه که ما مثلا به این مطمئن یه جوری بارها شده شب خود رو تخته کرده و یه جا باید بیه حکم شده، بلاخره مفهوم عرفی کلام اگه یه جوری باشه که عرف از این جمله اینو میفهمه، با توجه به این جمله دیگه در جمله دوم اینو متوجه نمیشه، خب میشه تا کنه عرف در اینجا حکم میکنه به اینکه متکلم دو تا کلام متناقض نسبت به هم دیگه داره، دیگه دو تا کلام متعاقد داره، ما باید تعاقد عرفی رو حل بکنیم. ایشون در مقام بله تحلیل خصوصیات صورت سادسه فرموده که ما اگه این را مقایسه بکنیم، این را تحلیل بکنیم، خصوصیات ازش در میاریم. یکی این که در همین جا، در همین صورت ششم که امام حکم فرموده به اینکه استیناف صلات لازم هست و اغماض نشده، از این نجاست مجهوله اغماض نشده. خصوصیاتی که داره، یه خصوصیت اینه که مقداری از صلات با نجاست مجهوله واقع شده، این یه خصوصیت. خصوصیت دوم اینه که در اینجا در بله در اثنای صلات این نجاست که تا این دو رکعت تا تشهد مثلا رکعت دوم در نماز چهار رکعت تشهد رکعت دوم این نجاست در تشهد رکعت دوم فهمیده که این نجاست لباسش از اول تکبیرت الاحرام تا اینجا نجس بوده، علم به این نجاست پیدا کرده. این خصوصیت دوم. خصوصیت اول این که اون مقداری از نماز دو رکعت واقع شده با نجاستی که برای مکلف مجهول بود. خصوصیت دوم اینه که مکلف در اثنا علم به این نجاست پیدا کرد و الان ملتفت شده. خصوصیت سوم اینه که این بله در اینجا این در این اونی که متوجه شده این بله در آن متخلل الان در حالی که مشغول به جزی از اجزا نیست، این التفات در این حال پیدا شده. در آن متخلل به هر حال در آن متخلل لباسش نجس هست، در آن متخلل لباسش نجس هست، در اون آن التفات لباسش نجسه. واقعا نظر اینکه اجزای دیگر را اون دو رکعت تا تشهد، ولی الان که داره حرفم نمیزنه در این اثنا لباسش نجسه، در آن متقلل لباسش نجس. این خصوصیت سوم. خصوصیت چهارم اینه که بقیه نماز را در اینجا بر این دو رکعت سوم به چهارم را با صوب طاهر انجام میده. این خصوصیت این مورد اینه دیگه، تو از الان که ملتفه شد برای بعد دیگه نجاست که معفوب نیست، باید بشوره، لباسش رو میشوره، ادامه میده. خب اینجا با توجه به اینکه این خصوصیات وجود داره، ما باید ببینیم که آیا یکی از این خصوصیات میتواند دخیل باشد در وجوب اعاده، که این خصوصیت در صورت سوم نبود، در سال سوم نبود. اگر هیچ خصوصیتی از این چهار خصوصیت نتونه دخیل باشه، خب اون تعاقد بین کلامین درست میشه. ولی اگر یک خصوصیت پیدا کردیم که به لحاظ این خصوصیت احتمال دخلش را در وجوب عاده دادیم، دیگه بین صورتین فرق پیدا شده. وقتی فرق پیدا شد تفکیک میشه عرفی، جمع بین آما جمع بین متعاقدین نمیشه. خب حالا اینجا قسمت شروع میکنیم از خصوصیت چهارم. خصوصیت چهارم چیه؟ این که دو تا بله یعنی رکعت سوم به چهارم در صوب طاهر پیدا میشه. این خصوصیت چهارم این که معنا نداره که دخیل در بطلان باشه، موجب بطلان باشه. این یه امتیازی است که در صورت چهارم هست، در صورت ششم هست، در صورت سوم نبود، چون در صورت سوم همه چهار رکعت در نجس بود. در صورت ششم دو رکعت سوم به چهارم در صوب طاهره. خب این وقوع رکعت سوم به چهارم در صوب طاهر، این اگر بخواهد دخل داشته باشه، دخیل در صحت میتونه باشه، ولی دخیل در بطلان نمیتونه باشه. پس این خصوصیت چهارم نمیتونه موجب فرق باشه، به طوری که حکم صورت ششم را، سؤال ششم را بطلان قرار بده و حکم صورت سوم بشه صحت و عدم آن. این خصوصیت چهارم پس دقیق نیست. خصوصیت میمونه و اما خصوصیت سوم. خصوصیت سوم اینه که در بله در سؤال ششم اجزای قبلی در نجس واقع شده، اجزای بعدی در صوب طاهر واقع میشه، ولی آن متخلل چی؟ آن متخلل در حال نجس واقع شده. این خصوصیت سوم ایشون فرمود که ولو فی حد نفسی احتمال این داده میشه که دخیل در بطلان باشه، چون در صورت سوم این وجود نداره. در صورت سوم کی در هیچ یک از آنات صلات ولو آن متخلل علم به نجاست پیدا نکرد، ولی در سوال ششم در آن متخلل علم به نجاست پیدا کرد. در آن متقلل علم به نجاست داره و الان هم لباسش لباس نجس، ولو فی حد نفسی احتمال دخل او در بطلان داده میشه فی حد نفسی، ولی از حکمی که امام علیه السلام در شق دوم سوال فرموده از این معلوم میشه که طهارت از خبث با طهارت از حدث فرق داره. طهارت از حدث حتی در آنات متخلل هم شرطه، روی نصاب وسط نماز وضوع شخص باطل بشه نمیتونه بگه که قبلیش دو رکعت قبلی که با وضوع بود بعد دو رکعت سوم و چهارم با وضوع هست پس نمازم صحیح بشه، نه، اونجا حدث ناقض وضوع هست و ناقض صلات میشه، چون طهارت از خبث در آنات متخلل هم شرطه، طهارت از حدث در آنات متخلل هم شرطه، ولی در طهارت از خبث این نیست. چون در شق ثانی امام چی فرمود؟ امام فرمود که اگر نجاست را دیدی و قبلا شک نداشتی الان لباست را بشوی به نمازت را ادامه بده. و این کاشف از اینه که در آن متخلل طهارت از خبث شرط نیست، نجاست در آن متخلل مانع نیست. پس خصوصیت ثالثه هم نمیتواند علت برای بطلان در علم به نجاست در اثنا باشه. این خصوصیت بله سوم. خصوصیت بله خصوصیت اول مونده دو تا خصوصیت، یکی خصوصیت بله خصوصیت اول و یکی خصوصیت دوم. خصوصیت اول این بود که بله مقداری از صلات با نجاست مجهوله واقع شده. خب این خصوصیت اولم این نمیتونه موجب بطلان بشه. چرا؟ چون اگه وقوع مقداری از صلات موجب بطلان بشه وقوع کل صلات به طریق اولا موجب بطلان بشه، این دو معنی نداره. پس خصوصیت اولم دخیل نیست، ولی خصوصیت دوم را که در نظر بگیریم احتمال این هست که خصوصیت یعنی بقیه خصوصیات که از بین رفت نسبت به مونده خصوصیت دوم، خصوصیت دوم اینه که در اثناء نماز علم به نجاست پیدا کرد. خب این علم به نجاست در اثناء یه خصوصیتی است که در سوال ششم وجود داره ولی در سوال سوم وجود نداره. نسبت به این خصوصیت عرف هم اگر ملاحظه کند این خصوصیت را اینجور نیست که یقین به عدم دخل این خصوصیت داشته باشه، احتمال دخل این خصوصیت رو میده. چون احتمال دخل این خصوصیت رو میده به جهت اینکه بالاخره در اثنای صلات قبل از اینکه نمازش را تمام بکنه متوجه شده، عرف احتمال دخل این خصوصیت رو میده. وقتی احتمال دخل داده شد دیگه مؤن بله دیگه احتمال دخل داده شد تهافت اندل عرف کنار میره، عرف ابایی ندارد از قبول حکم مخالف در سوال سوم به خاطر احتمال این خصوصیت در مقابل سوال در سوال ششم در مقابل سوال سوم. پس چون اینجا یه خصوصیتی وجود دارد که احتمال دخل حتی در نظر عرف هم داده میشه، روی این حساب وجهی برای بله تا اینکه در نظر عرف تعارض هست وجود نداره. حالا ایشون در نهایت حاصل اونی که فرموده اینه که در حاصل این بله توضیح تفصیلی برای تصحیح دوتا تصحیح جمع بین الحکم اینه که به هر حال در بله در اینجا دو تا صورت وجود داره که در یک صورت امام حکم به صحت صلات کرده، در صورت دوم حکم به بطلان صلات کرده، و دو تا صورت وجود داره. بین این دو صورت از جهت خصوصیات واقعیه یک اختلافی هست که اون اختلاف منشأ ممکن هست، حتی به نظر اور ممکن است که منشأ تفاوت در حکم بشه. خب به ملاحظه این جهت ممکنه در اینجا در حقیقت امام اینجور فرموده که اگر شخص در کل نماز متوجه نبوده این تکلیفی نسبت به نماز نداره، ولی کسی که بله در اثنا متوجه شد و در اثنا متوجه نجاست شد در او باید نمازش رو بشکنه. حالا اینو ولو به این عنوان در عبارت مرحوم های صد نیومده، ولی جای این توجیه است که کسی بگه بالاخره اون جایی که کل نماز غافل بود، در کل نماز غافل بود، اونجا کل نماز رو باید استیناف بکنه، ولی اون وقتی که در اثنا بود بخشی هست دیگه. خود همین تفصیل هم اقلش اینه که اینجا در جایی که در اثنا دیده مقدار کمتری را در حقیقت داره اعاده میکنه، برخلاف جایی که بعد از تمام شدن نماز فهمیده. همین مقدار احتمال خصوصیت در موجب فرق بین المقامین میشه. ولو به حسب عبارت ایشون جواب مرحوم های خویی را وافی ندونستن، ولی در نهایت اون چه که از مجموع کلمات ایشون در میاد اینه که از جهت خصوصیات واقعیه در مورد دوم یه خصوصیت وجود دارد که احتمال دخلش در حکم رو میدیم. چون احتمال دخلش در حکم رو میدیم وجه نداره که بله قبول نکنی، وجه برای انکار استنکار وجود نداره، چون وجه برای انکار وجود نداره. با توجه به این خصوصیت معلوم میشه که اونچه که در کلام مرحوم خویی بود همین مطلبه، یعنی چیزی اضافه ایشون نفرموده، منتها اینو بازش کرده، چون مرحوم خویی هم فرموده بود که ملاقات احکام که دست ما نیست و دین موردین هم یه خصوصیت وجود داره که ما احتمال دخلش رو میدیم. در عبارتی که از مصباح نقل شده این بود که ایشون فرموده بودن که فرموده و تلعله کانت خصوصیتون تقتضی عدم وجوب الاعاده فی ما لو بقى جمیع ایلای صلات من نجاسه و عدم بها بعد از صلات. یه خصوصیت وجود داره، از تعبیر اینه که شاید یه خصوصیت وجود داره. در کلام مرحوم های صد یه خصوصیت واقعیه را ظاهر کرده، اظهار کرده، انگشت‌نما کرده، فرموده این خصوصیت هست، ما احتمال دخل این خصوصیت رو میدیم، خصوصیت فقط اظهار شده. اونجایی که در کلام مرحوم های خویی بود که خصوصیت ممکنه یه خصوصیتی باشه، ما همه وقایع رو نمیدونیم، ایشون دست گذاشته یه خصوصیت رو معرفی کرد. خب این اینجا مربوط به این قسمت دیده، ولی اون قسمتی که مربوط به اختصاص و اینا شق ثانیه از این فقره ششمه.